بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم ابتدای سرفصل راه‌های برانگیختن فرزندان به رعایت مقررات و نظم‌ها. اگر از جلسات قبل سوالی نکته مطلبی هست بفرمایید.
مثلا خاطرات خوب شما فرمودید هم برای عادتی شده از موقعی
خوب، یعنی یه کاری انجام دادیم یه نتیجه مثبتی هم داد. دیگه مادران دیگر بله حالا اگر بخوایم مطابق اصولی که با هم صحبت کردیم عمل کرده باشین باید چی کار کنیم؟ شما دو تا روش رو امتحان کردین، یک روش سپردین به خودش، یک روش هم که بسیار امر و نهی می‌کردین. حالا اگه بخوایم علمی برخورد بکنیم با موضوع احتمالاً باید شما چی کار کنیم؟ جواب شما نشان دهنده این است که چقدر از مباحث جلسه به خوبی منتقل شد. خب جواب بهتر باید بدیم. استفاده از روش های متنوع مثل بازی دیگه. عنوان علمیش میشه مواجه شدن با نتیجه عمل دیگه. اینایی که میگید مثالاشه، من میخوام یه پاسخی بدید که نشان دهنده در واقع سیستم بحثی باشه که ارائه کردی. شاید جز جوابهای خوب این باشه که ما در نظم آموزی باید اصولی را رعایت کنیم، نه واگذار کردن مطلق به خودش نتیجه نهایی را دارد، نه دائمان امر و نهی کردن. اگر از اصول استفاده نکنیم به نتیجه که میخوان نمیرسیم. ممکنه دفعتن یه روز جوگیر بشه یه کاری انجام بده، ولی اون خیلی مقطع کوتاهی است. ما باید سعی کنیم با این روش ها به صورت گام به گام پیش بریم. اصلا اینکه شما جزوه می نویسید، یادداشت میکنید، من شماره بندی شده عرض میکنم، این است که همه اینها اتفاق بیفته. درسته که ما انتظار نداریم با یک برخورد نتیجه ویژه‌ای حاصل بشه، باید تدریجا اتفاقات بیفته، اما انتظار داریم که با هر گامی که برمی‌داریم یه بازخوردی هم از طرف مقابل دریافت کنیم. تا الان یکی از بزرگواران که جزوه‌شون در اختیارشونه بفهمن چه سرفصل‌هایی رو از ابتدای جلسات گفتیم. ریز عنوان‌ها رو نمی‌خوام، سرفصل‌ها. ما اول با یک مقدمه شروع کردیم. مقدماتمون مهم بود. راجع به برچسب نزدن صحبت کردیم. راجع به استفاده از قدرت تأثیرگذاری به جای امر و نهی کردن، دستورالعمل های اضافه ارائه کردن صحبت کردیم. و مقدمه سوممون عدم افراد و تفرید در نظم آموزی بود. گفتیم درسته که تعاریفی که ما راجع به نظم آموزی ارائه می‌دهیم ممکن است با آنچه که از قبل در ذهن شما بوده باشه متفاوت باشه، اما این رویکرد تفریطی نیست. ما نظم را خوب می‌دانیم، اما اهمیتش را انقدر نمی‌دانیم که ارتباط یک فرزند رو با پدر مادرش مخشوش بکنه. بعد وارد اصول نظم آموزی شدیم. ابراز محبت به کودک 1، تناسب قوانین با سن و شرایط 2، استفاده از تشویق در نظم آموزی 3، تبیین و تحلیل مسائل و آگاه ساختن فرزندان 4، الگودهی به کودکان 5، پرهیز از خشم و زورگویی 6، ثبات و پرهیز از تردید و دودلی 7، رعایت اصل تدریج در اصلاح رفتار 8، تداوم در استوار ساختن نظم و انضباط 9، استفاده از اصل تغافل 10. بعد از این گام‌های عملی نظم آموزی رو با هم دیگه بررسی کردیم. گفتیم گام اول شما بگید. بعد گام دوم شما بفرمایید. یه بار دیگه بفرمایید. بله. و دقیقا مشخص کنیم که انتظارمون از او چیست. گام سوم به صورت بازی وظایف رو تعیین کنیم. گام چهارم احسنت. گام پنجم یعنی چی؟
یعنی اول و پاداشش با هم دیگه همیشه نباید مطابقت داشته باشه.
اشکالی نداره اگه فرزند ما کار خوبی انجام بده ولی پاداش نگیره؟
نه، میشه که حالا پاداش همیشه یه نواد نباید باشه.
خب یعنی الان اگه یه کار خوبی انجام داد ولی پاداشی نگرفت این بده یا خوبه؟ چرا؟ وقت تو ذهن بچه این نمیاد که من کار خوب انجام دادم ولی پاداشی نگرفتم.
باید یه جورشی که خود اون عمل براش ارزش
داره. من در توضیح براش بیان میکنم که این پاداش ها همیشگی نیست. او هم درک میکنه. ولی در همین فضا میتوانم فضای بازی را داشته باشم. گام ششم چرا گاهی اوقات ما در میانه راه خسته میشیم، ادامه نمیدیم. پیشنهاد کردیم تشویق ها عمدتاً چگونه باشه؟ غیر مادی باشه. چند تا تشویق غیر مادی مثال بزنید؟ در آغوش کشیدن، بوسیدن، دیگه تعریف کردن در مقابل دیگران یا در خلوت، قدم زدن بیرون از محیط خانه، بله یه بازی ویژه‌ای رو با هم دیگه داشته باشیم. گام هفتم چی بود؟ جنگ قدرت همیشه این نیست که یکی من بگم یکی تو بگی. یکی از جنگ های قدرت رو شاید برای شما تبیین نکرده باشم، الان یه چند خطی راجبش سخن بگم چون نمیدانم، ولی حالا من این تجربه رو دارم یا شما هم همینطور، من احساس میکنم که یکی از ابزار بسیار بدی که مادران خصوصا و گاهی پدران استفاده میکنند از اون ابزار، ابزار تحقیر برای مدیریت. این یک نوع جنگ قدرت. من برای اینکه به تو اثبات کنم که از تو برترم، از قدرت کلامم برای تحقیر فرزندم استفاده میکنم و تحقیرش میکنم تا مدیریتش کنم. یعنی این یه چیزی غیر از بکن و نکنه. گاهی مسخره کردن نیست، نه، اصلا رسماً تحقیر کردنه، کوچک شمردنه، به اصطلاح خودمون تو سری زدنه. یکی از روش‌هاییست که شما اگر دقت بکنید میبینید گاهی در اطرافیانتون، انشالله در خودتون نیست، از این زیاد استفاده میکنن. این یک نوع جنگ قدرته. من میخوام برتریمو به تو نشون بدم، تو که نمیتونی منو کوچک بشموری و تحقیر کنی. هر ایرادی بخوای از من بگیری، من براش یه عذری دارم، ولی من میتونم. من اگر چیزی رو جا بگذارم در خانه، انقدر براش استدلال میکنم که همه بگن بله، اصلا چه خوب شد اونو نیوردی. ولی تو اگه وسیله تو مدرسه جا بگذاری، تو آدم بی‌عرضه‌ای هستی. تحقیر کردن چیزی بیش از برچسب زدن است. گاهی من فقط برچسب میزنم، گاهی با دو تا برچسب میخوام یه نفر رو اداره کنم، گاهی اوقات نه، روش تحقیر کردن روش روتین زندگی من میشه. جالبه که شما اگه دقت بکنید میده افرادی که این گونه هستن، فرزندانشون هم با دیگران همین روش رو طی میکنن. گاهی اوقات یک خانم یا یک آقایی که این روش رو راجع فرزندش به کار میبره، همین روش رو راجع به همسرش هم داره به کار میبره و پیش میره. و به قول بعضی از خانم‌ها یا آقایون میگن ما چون در ارتباطات همسرانه سالها زندگی مشترک و با هم بودن این ویژگی همسرمون رو پذیرفتیم، خیلی آسیب نمیبینیم، ولی بچه ها خیلی آسیب میبینن. یکی از مادران مثال بزنن، مثلا چگونه یک نفر فرزندشو تحقیر میکنه. مثال تحقیر رو بگن یکی از مادران. بله. فرقش با برچسب در چی؟ گاهی اوقات شما عنوانی رو به فرد نسبت نمیدید، ولی نوع برخوردتون کوچک شمردن ماست. فرض بکنید اصلا این چیزی که ممکنه خیلی هم برای شما عجیب نباشه این است، شما پیش خودتون میگید خب این الان درس خوند، این درس نخوند، این اتاقشو جمع کرد، اون اتاقشو جمع نکرد، این حرف منو گوش داد، اون حرف منو گوش نداد. نتیجه این تفاوت در رفتار به گونه ایست که من یه توجه ویژه‌ای به این میکنم و او رو بهش بیمحلی میکنم. گاهی اوقات تعداد این بیمحلی ها به خاطر اینکه او رفتارهای منفیش زیاده است بیشتر میشه. گاهی وقتی میگن محسنم میتونه چای رو بگیره به چرخونه، من یه لبخند میزنم. گاهی وقتی تو جمع فامیل پدر بزرگ برمیگرده، حالا از جریان درسی بچه ها که خبری نداره، برمیگرده میگه خب بچه ها اونایتون که مثلا نمرتون از این بالاتر شد، من براتون فلان چیزو میگیرم. من یه نگاهی میکنم که مثلا این پسر من که آخه دیگه، من برچسبی نزدم، او را به عنوان تنبل به کسی معرفی نکردم، اونو به عنوان آدم کم عرضه یا بی عرضه معرفی نکردم، اما رفتارم و سلوکم این گونه است. بعضیاتون که چند تا برادر داشتین، شاید اگر همسر شما یه همچین ویژگی رو گاهی از خودش بروز داشته داده باشه، شما اینو بهش متذکر شدید، بهش میگین آقا شما مثلا در ابتدای ازدواج مثلا این داداش من اصلا کلا تحویل نمیگیره. میگه من چیزی بهش گفتم؟ شما میگه نه چیزی نگفتی، ولی انگار معلومه که محلش نمیذاری. این کوچک شمردن و تحقیر کردن یه نوع جنگ قدرت. این که ریشش از کجا میاد، این که چرا بعضی از آدم ها این روش رو انتخاب میکنن برای برتری جویی نسبت به دیگران، و به جزئیات اینگونش الان کاری نداریم. حداقل کاری که میکنیم این است. گاهی اوقات شما میگید من یک دونه فرزند دارم، انقدرم این فرزندم و دوست دارم که نگو و نپرس. میگم میدانم، اما روش مدیریت شما برای تربیت این فرزند گاهی اوقات میشه روش تحقیر. یعنی او مطابق میل شما عمل میکنه به خاطر اینکه شما او را کوچک نشمرید. حتی این وسیله‌ای برای اینکه شما یه جمع قابل توجهی رو اداره بکنید نیست. کسانیتون که تجربه کارمندی داشته باشید این رو حتما درک کردید، چون در مجموعه‌های بزرگ معمولاً آدم‌های این گونه هستند. کسانی هستند که با محل ندادن به آدم‌ها، حتی می‌توانم بگویم که بدون اینکه بخواهیم همه عزیزانی که تو جامعه پزشکی یا کارهای بیمارستانی هستند خدای نکرده چنین ویژگی دارن، نه، ولی شما دقت کنید. مثلا در قسمتی از بیمارستان نشستید که رفت آمد پزشکان و کارمندان، و شما نگاه میکنید ببینید به یه گروهی بعضی از آقایون پزشکان اصلا سلام نمیکنن، به یه گروهی فقط جواب سلام میدن، به یه گروهی فقط سر تکون میدن، با یه گروهی سلام و احوالپرسی خیلی گرمی دارن، با یه گروهی روبوسی میکنن. اگر دقت بکنید میبینید بعضی از این افراد با نحوه تحویل گرفتن، محل دادن یا محل ندادن به افراد، اونها رو میخوان مدیریت کنن و به اونها القا کنن که تو با من فاصلت بیش از این حرف هاست که من بیش از سر تکان دادن محل تو بذارم. ممکنه در بعضی از جاهای ادارات و مثلا بخش مدیریتی هم شما این تجربه رو داشته باشید. اینها در واقع نشانه بیماری های درونی افراده، ولی ما اصلا به این که از کجا ریشه میگیرد و چرا او این روش رو پیش میگیره کاری نداریم. برای اینکه شما ببینید، شما به این آقای پزشک اگه بگید مثلا شما برچسبی زده اید، نه من برچسبی نزدم، شما توهینی کردی، نه من توهینی نکردم، من سر تکون دادم. ولی با همین مدل برخوردها من آدمها را بزرگ می‌دارم و آدمها را کوچک می‌شمارم. بعد انتظار دارم که اون کسی که کوچکش شمرده ام رفتارهایی انجام بده بزرگانه. این نیست. اگر ما انتظار داریم، این جمله خود جامعه شناختی است ولی بگم و رد شم، اگر ما انتظار داریم که آدم‌ها رفتارهای بزرگانه انجام بدن، باید احساس کنند که در چشم ما و جامعه بزرگن. شما به سهم خودتون آدم‌هایی که جامعه کوچک می‌شمارند و بزرگ بشمارید. کارگر کارگر باشه. بزرگ شمردنش با هدایای مادی نیست. نگید من 3 تا دونه مانتو داشتم، هر کدومو 400 تومن گرفته بودم، یه مقداری استفاده کردم دیگه به کارم نیامد بهش دادم، من این مانتوها رو به هر کسی نمیدم. این بزرگ داشتن نیست. بزرگ داشتنهای شخصیتی. بعد شما ببینید همین بزرگ داشتنها در مورد فرزندانمون چگونه اتفاق میفته. من انقدر فرزندم را بزرگ می‌دارم که وقتی 3 سالشه، 4 سالشه، 6 سالشه، 8 سالشه، باهاش می‌شینم بارها موضوعی رو با استدلال تلاش می‌کنم حالیش کنم. من تو رو خیلی عزیز می‌دارم. انقدر تو برای من عزیزی که بهت دروغ نمیگم. انقدر تو برای من عزیزی که من تو رو در پی گول زدن تو نیستم. این به این معنی نیست که فرزند من اگر یه روزی یه جمله‌ای گفت که خواست منو گول بزنه مثلا وای بچه من منحرف شد، نه، اونم داره تجربه میکنه، ولی در طول زندگیش خواهد آموخت که گول زدن تو را به نتیجه نمیرسونه. روش های صادقانه پیش بگیر، همون جوری که مادرت باهات اینجوری پیش بگیر. گام 8 در صحنه حاضر باشیم. مثال خوبی که هفته پیش مدرسه برامون فراهم کرده بود رو با همدیگه صحبت کردیم که برای یک تغییر رفتار یا نهادینه کردن رفتار لازم است که من خودم تا زمانی و تا مرحله هایی خودم حضور پررنگ و جدی داشته باشم. فقط ابلاغ کردن، توصیه کردن و انتظار داشتن ما را به نتیجه نمی رسند. گام نهم که بسیار مهم بود، راجع به ارتباطات همسرانه هم توضیح دادیم، یادآور رفتارهای نادرست نباشیم. دیگه به رخش نکشید، دیگه ولش کنید. کم ظرفیتی شما بهانه احساس کوچکی بچه‌ها و همسران و اطرافیانتون نشه. من کم ظرفیتم، باید برم کم ظرفیتی خودم کار کنم. چرا من هر ماه یا به هر بهانه‌ای یا به هر دفعه‌ای که میخوام خونه یک کسی بریم، من باید اشتباهات اون خانواده رو رو کنم یا اشتباه همسرم در اون محیط رو آشکار کنم، یادآوری کنم؟ چرا هر بار که فرزند من کمی با تأخیر میخواد به مدرسه برسه، من بهش یادآوری کنم که خب میری مدرسه ولی دوباره یه چیزی جا میذاری، امروز بعد ما رو بکشونی تا مدرسه؟ چرا؟ اینا روش آموزش آنچه ما میخوایم نیست، ولی اینا کار میکنه. احساس کوچکی در فرد ایجاد میکنه، احساس ناامیدی ایجاد میکنه، احساس ناتوانی ایجاد میکنه، عزت نفسش رو پایین میاره. اینا کار خودشو میکنه، ولی اون کاری که ما میخوایم بکنیم راهش اینها نیست. یه سوال بپرسم، شاید به ذهن کسی برسد این سوال، و اون این است که آیا فرزند من در طول زندگیش مواجه با آدم‌هایی نمی‌شود که او را تحقیر کنند، به عزت نفس او حمله کنند و به بهانه‌های مختلف از این قبیل جملات به کار ببرند؟ خب من چرا بچه‌مو با این تجربه مواجه نکنم؟ بالاخره کسانی هستن که غیر صادقانه با او زندگی میکنن، کسانی هستن که او را به هر بهانه‌ای تحقیر میکنن، چرا من مواجهش نکنم؟ اینجوری بد نیست من انقدر او رو به اصطلاح پاستوریزه بزرگ میکنم؟ پاسخ شما چیست؟ پاسخ اول این است که هر جمله و محصول فکری منفی از سمت پدر یا مادر واقعا متفاوت است تا حتی این جمله رو برادر یا خواهر یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ. این پاسخ یک. پاسخ دو چیه؟ پاسخ دوم این است که اگر من با روش‌های درست رو تربیت کنم، در واقع او رو مقاوم می‌کنم. من با نگرانی اینکه نکنه او آسیب پذیر بشه، قرار نیست رفتارهای خطا انجام بدم. من با رفتارهای درست سعی می‌کنم او را مقاوم کنم به سهم خودم. میتوانم پدرش را تغییر بدهم اگر این اشتباه رو میکنه؟ بله میتوانم، کمک میخواد، مشورت میخواد. ولی حالا اگر نتوانستم پدر را هم 100% تغییر بدهم، خودم که میتوانم سهم خودم رو برآورم. بعضی از مادر بزرگ یا پدر بزرگ ها رو نمیشود خیلی تغییر داد، اونا کار خودشون رو میکنن. من باید سهم خودم رو به احسن وجه انجام بدم. پاسخ سوم، عملاً من با عدم استفاده از روش‌های غلط چگونه درست زیستن رو به اون می‌آموزم. یعنی من می‌شوم یک مقیاس و یک میزانی برای سنجش رفتارهای درست و غلط دیگران. فرزند من نمی‌داند چه فرقی وجود داره بین رفتار این راننده سرویس با اون معلم، با این مادر، با اون فروشنده مواد غذایی، با اون رستوراندار. تفاوت اینها رو کجا باید متوجه بشه؟ اونجایی که به تدریج میفهمد که اولا من پدر و مادر رفتارهام با حساب و کتاب بیشتری است، ثانیاً می‌یابد که ما با یک تلاش ویژه‌ای فرزندمون رو مدرسه‌ای گذاشته ایم با این امید که معلمانش همسوتر با ما عمل کنند. پس این خانواده و این مدرسه شدن میزان برای سنجش رفتارهای دیگر. اما اگر همه مثل هم دیگه رفتار کردیم میزانی وجود نداره. گام دهم، تا جای ممکن از داد و فریاد و تنبیه استفاده نمی کنی. وارد عنوانی می شویم که بناست در این جلسه با هم تکمیل کنیم، راه‌های برانگیختن فرزندان به رعایت مقررات و نظم‌ها. این رو هم گام به گام با هم صحبت می‌کنیم. بعضی از جاهاش رو در موارد قبلی با هم دیگه گفتگو کرده ایم، بنابراین کوتاه‌تر راجبش توضیح می‌دیم یا سخن عرض می‌کنیم. گام یک، به کودک خود احترام بگذاریم. در توضیحی که الان عرض کردم رابطه این با ایجاد نظم حداقل یا رابطه این عنوان با ایجاد یک ثبات شخصیتی در فرزند چگونه است؟ چیش بیشتر میشه؟ من به تو احترام میگذارم، به نظرات، به ایدهات. احترام با پذیرش فرق میکنه دیگه، توجه دارید؟ یه موقع من فقط هر چی تو میگویی را میپذیرم، اجرا میکنم، یه موقع به نظر تو احترام میگذارم. وقتی من به تو و نظراتت احترام میگذارم، معناش این است که دخترم تو هم به نظرات، ایده‌ها، قوانین، باورها، ارزش‌ها، خواسته های ما احترام بگذار. احترام متقابله. وقتی من به تو احترام میگذارم، از همون ابتدا به تو یاد میدم که فرومایه نباشی. وقتی فرومایه نبودی، برای خودت هویت و شخصیتی قائلی. این شخصیت به تو متانت رفتار میدهد. متانت رفتار جزئیش میشود رعایت قوانین مطلوب. گاهی اوقات افراد یه شخصیتی دارند که اون شخصیت نمیگذارند که قانون شکنی کنند. از جمله روش های احترام گذاشتن به کودکان چیست؟ یکیش این است که در واقع شما تا جای ممکن میکوشید برخی از نیازهاشون رو برآورده کنید. یه نوع احترام. نیازی که ضرری برای او نداره، آسیبی برای او نداره، فقط الان یه اختلاف سلیقه است با سلیقه من. فرض کنید مشرف شدین مشهد رضا علیه السلام، میخواید برید سمت حرم. از یه جایی عبور میکنید، دختر شما میگه که میشه مامان اول اینجا بریم اینو ببینیم بعد بریم؟ سلیقه شما این است که الان برید حرم بعد بیاید این کارو بکنید. من میتونم اونجا بگم من دوست داشتم ابتدا برم حرم زیارت، بعد برگشتن این کارو بکنم. حالا فکر میکنی اگر میتونی به نظر من عمل بکنی ممنونت میشم، اگه نه باشه اب نداره، ما اول میریم پاساژو میبینیم بعد میریم حرم، دیرم نشده. تفاوت سلیقه است. جاییست که آسیب میزند او بحث جداست، ولی اینجا من میتونم به نظر تو احترام بذارم. من احترام بذارم، میرید دفتری بگیرید براش برای مدرسه. حالا جلد این دفتر آسیب رسان است مثلا، شما این دفتر رو میگید نه اینو انتخاب نکن، ولی بین این دوتا یکیش دریا داره مثلا یکیش جنگل، اصرار که این جنگل رو برده، حالا اون دریا دوستم رو برده. راه دیگر احترام گذاشتن به فرزند، گوش دادن به فرزندان. گوش دادن بهش یعنی چی؟ یعنی همین تجربه‌ای که خانم ابتدای جلسه فرمود. حالا که او لذت میبره از اینکه نکته های بامزه چیزهای جالب توی مدرسه‌اش رو تعریف بکنه، من به او گوش میدم. خوب گوش دادن یک هنره. شما که برخیتون فرزندان اولتون تو این سن و سال هستن، سعی کنید این حوصله گوش دادن رو به فرزندان بعدیتون هم منتقل کنید. راه سوم احترام به فرزند صحبت کردن بابوست. نگاه میکنیم شما همین داستان رو برای مثلا خواهرتون مفصل تعریف کردین، تا میخواد میگه مثلا مامان چی شده، دیگه خسته شدم دیگه، حالا برو سر درست، شاید بعدم برات گفت دیگه، شنیدی دیگه، برو. بچه ها گاهی اوقات کنجکاوی های خیلی خوبیه، یعنی واقعا میخواد این نظامی که شما دارید در این گفتگوی 20 دقیقه با خواهرتون تعریف میکنید او داشته تلویزیون میده رو درک کنه. میگه مامان دقیقا چی شده؟ خاله چی گفت؟ شما میگید اون سه تا جملهشو نمیخوام بگم. واقعا اون به اون سه تا جملهش کاری نداره. تعریف کنید براش. چهارمین راه احترام گذاشتن به او دخیل کردن فرزند در تصمیم گیری های خانواده است. روشن است که ما نه جنبه افراد را میخواهیم پیش بگیریم نه جنبه تفرید را. اگر بچه ها در خانواده دو نفر یا سه نفرن، چه اشکالی داره که تو بعضی از زمین ها حتما حق رأی داشته باشن؟ خب نظر شما چیه؟ نظر شما چیه؟ اونم یک رأیه. اگر داداش بزرگش خیلی هنرمنده، رأی او رو عوض کنه. بعضی جاها هم هست شما میگید بچه ها منم اینجا نظر نمیدم، هرچی بابا گفتن. بعضی جاها هست پدر میگن من اینجا نظر نمیدم، هرچی مادرتون گفت. ولی در خیلی از زمین‌ها هست واقعا فرق نمی‌کنه رستوران این ور جاده بریم یا اون ور جاده، وقتی فرقی نمی‌کنه از نظرش استفاده می‌کنه. راه پنجم احترام به فرزند، من پنجمیشم بگم بچه‌ها، اعتماد به اوست. به بچه‌ها اعتماد کنید. از راه‌هایی که تخریب می‌کنه اعتماد ما رو نسبت به بچه‌ها، چک کردن‌های بعد از سپردن. شما میگید لباس تو جمع کردی؟ آره جمع کردم. دیگه نرید چک کنید. دیدین بعضی موقع‌ها تو فامیل بعضیا هستن میگن گردگیری شده، میگین بله، بعد میاد اینجوری یه انگوش می‌کشه به این قسمت در یا دیوار، میگه خب به نظر میرسه که نشد. خیلی احساس خوبی مثلا به من و شما دست میده، و همه احساس به اونم دست میده. من مگه نمیخوام او متعهدانه عمل کنه؟ دوبار این کارو بکنم یعنی ببین من به تو اعتماد ندارم، بنابراین تو آزادی، میتوانی غیر متعهدانه عمل کنی. یعنی من به تو اعتماد ندارم، تو میتوانی یه جوری ظاهر رو حفظ کنی ولی واقعا منظم نباشی. و این اعتماد خیلی جاها به کار میاد، خصوصا تو تربیت دینی بچه ها. یا باید جانمازش رو جایی بندازید که ببینید، یا وقتی تو اتاقش انداختید درم بستید بعد گفت خوندم، دیگه حق ندارید که انکاش کنید. یا باهاش تا در این خانه بروید و ببینید که داخل می رود و او ببیند که شما مراقبش هستید، یا وقتی سر کوچه پیادش کردید گفت میرم خونه، دیگه اعتماد کنید. چرا یا رو میگم؟ میخوام بگم اگر میخواهید مطمئن باشید شرایط مخفی کاری فراهم نکنید. یا جوری بچه ها شرایط وضو گرفتنشون باشه که شما ابتدا تا انتهای وضوشو ببینید، یا وقتی رفت و آمد جورابش پاش بود گفت وضومو گرفتم و شما تقریبا یقین داشتید که جورابش از پاش در نیاورده، حق ندارید بگید پات خشکه. اعتماد کنید. در مورد همسران هم همین مثال صادقه. اگر تا الان بعضیامون خراب نکرده باشیم و به او اعلام نکرده باشیم که من که به تو اعتماد ندارم، اعتماد یکی از ابزار حفظ نظام خانواده است. بی اعتمادی نظام خانواده رو به هم می‌ریزه، اختلاف نمیاره ها. خوب دقت کنید. پاسخ بدن یکی هم آدم من اینجا فهمیدم که اگر فرزندم در این شرط قرار بگیره ممکنه جورابشو در نیاره، وضوشو اینجوری بگیره. خب اینو فهمیدم، دفعه بعد باید چگونه طراحی کنم؟ من باید مسیری را بروم که اولا باور او را به بحث وضو و نمازش جدیتر کنم، پس اینجا شاید من یه نقصی داشتم. دو، گاهی اوقات، نه دوباره از دفعه بعد به صورت مسلسلوار، نه، گاهی اوقات ما باید با همدیگه وضو بگیریم که من این تجربه شیرین این کار رو هم بهش منتقل بکنم. کار سوم چیست؟ کار سوم این است که کار سوم شما بگید. من بدون تمرکز بر خود اون اتفاق سعی کنم روی اصل صداقت کار کنم. بچه من اشکالی نداره گاهی فکر کنه اگر من از این روش با پدرم صحبت بکنم احتمالاً اون رو راضی میکنم، این اشکالی نداره، ولی اگر احساس کنه که میشه بابا رو گول زد خوب نیست. این دوتا فرق، نگرانی شما برای قسمت دوم. واقعا امروز حوصله‌شو نداشتی جورابشو در بیاره دیگه، نمیخواست شما رو گول بزنه، ولی خب دیگه احترام مادرش هم حفظ کرد، گفت وضوءمو گرفته، واقعا نمیخواست گول بزنه، اب نداره، اینجا از اصل تغافل استفاده میکنه. ولی من باید کار کنم دیگه، روی این موضوع باید کار کنم که نکنه این اصل تغافل من به او آسیبی بزنه. رسیدیم به بله. من گفتم دیگه از مرحله اول تا مرحله بعد، تو مثالی که خانم فرمودن، من باید بکوشم از طرق غیر مستقیم او را متذکر کنم به این که صداقت مهم است، او را متذکر کنم به این که وضو گرفتن ارزش دارد. حتی تو این مثالی که شاید شنیده باشید با همین مثال وضو میخواند، مثلا به عنوان یه خاطره یا به عنوان یه جوک یا به عنوان یک لطیفه ای تعریف کنیم که آره یه بنده خدایی از دنیا رفته بود، گفت من همه نمازامو خوندم ولی وصیت کرده بود که برای من 5 سال وضو بگیریم. بعد همه میخندیم، بعد معناشو توضیح میدیم، میگیم ببین ممکنه بعضیا نمازشون رو خونده باشن ولی وضو نگرفته باشن. خب این که نمیشه که، با اون نمازاش چجوری میشه؟ پس ببینید تو شوخی و خنده و لطیفه من میتوانم بعضی مفاهیم رو منتقل کنم، بنابراین رها نمیکنم اون رو، در بین دو واقعه من پیگیری میکنم. شما میگید آقا مجددا مشابه اون رفتاری انجام شد، اشکال نداره، اصل تغافل رو برای همین میگیم دیگه. یعنی من هی باید برنامه تربیتی جدید بریزم و الا فرزند من میتواند بعضی از این خطاها رو بکنه، چون داره تجربه میکنه، و اگر او بعضی از خطاها رو نکنه من متوجه نمیشم که کجای کارم ایراد داره. تجویز نمیکنیم که بله بچه ها حتما باید مثلا نماز بدون وضو بخوانن تا من متوجه بشم باید رو وضو کار کنم، نه، ولی میخوام بگم پیش میاد، اتفاق میاد. یه سوال دیگه هم یه بزرگواری داشتم اگر حل نشده بگم. در چه سرفصلی بودیم؟ گفتیم احترام گذاشتن به فرزند باعث چه می شود؟ باعث فراهم آوردن زمینه برقراری مقررات و نظم، و به یه تعبیری من به تو، به باورها، به خواسته های تو احترام می گذارم، تو هم به خواسته ها و باورهای ما احترام بذاریم. دومین نکته‌ای که باید بهش توجه کرد این است که برای برانگیختن فرزندان به رعایت نظم و مقررات باید از امر و نهی صرف پرهیز نمود. از امر و نهی صرف پرهیز نمود. کسی میتونه اینو توضیح بده؟ اون بحث الگودهی است، غلط نیست ولی توضیح این متفاوته. خب اگه نباشه یعنی چجوری باشه؟ خیلی خب، من حالت دستوری و امر و نهی را حذف کردم، حالا جایگزینش چیه؟ خب اون دوتا که بهش بگیم دوباره میشه امر و نهی دیگه. یعنی من باید بکوشم به جای اینکه این کارو بکن این کارو نکن، تفاوت اون چیزی که شما الان فرمودید این است که اونم اسمش امر و نهیه، منتها شما میگید امر و نهی ملایم، حالا یه جای امر و نهی غیر ملایم. نه، همش امر و نهیه. مثلا مشورت، یا به یه تعبیری که یکی از بزرگواران فرمودن مقایسه کردیم، گفتیم مثلا اینجوری قشنگ‌تره یا اینجوری، یا مشورت میکنیم به نظر شما بچه ها اگر همه مثلا صندلی ها رو وسط بچینیم جالب تره یا دور به یه شکل قشنگی باشه، خودش نوعی آموزشه. اگر شما روش های مختلفی رو استفاده بکنید در القای مفهوم نظم حتما مؤثر تره، یعنی اجرای قوانین رو سهل تر میکنه. سومین عامل مهم در اجرای نظم و مقررات حق سخن گفتن دادن به فرزند در موضوع مورد نظر. یعنی چی؟ گاهی من یه قوانینی وضع میکنم از نگاه اون منصفانه نیست، میخوام این منصفانه بشه، چیکار کنم؟ به جای اینکه اینو تبدیل به یک امر، یک قانون، یک نه، یک دستورش بکنم، با بچه ها طرح میکنم بچه ها من به ذهنم رسیده با توجه به این مسئله که تو خونه داریم از امروز چنین قانونی را وضع بکنیم، نظر شما راجع به چیه و چرا؟ چرا؟ فرض کنید یک قانونی رو که من توصیه میکنم داشته باشید، شاید به مناسبت موضوعات تربیت جنسی و امثال اینها این رو مفصلتر توضیح داده باشم در بعضی جاهایی که شاید بعضیتون بودین. این قانون است که پدر فرزندان بدون حضور پدر و مادر شبی رو جایی نمیمانند، یا پدر باید باشه یا مادر. یک قانونه، قانون مطلوبی هم هست، ممکنه بعضی هم خوششون نیاد یا خوششون بیاد، این قانون درستی است. حالا مبسوطش رو بعدن میشه بسون. حالا فرزند شما از ابتدا که به دنیا آمده که این قانون رو نشنیده، امشب به نظرش رسیده که دوست داره خونه خاله اینا بمونه، دوست داره خونه عمش بمونه، مامان من میخوام امشب اینجا بمونه، چطور؟ چه علتی داره که امشب میخوای اینجا بمونه؟ اگر اینجا بمانی چه سودی برات داره؟ چه اتفاقای خوبی برات میفته؟ کلمه سودو اگه متوجه نمیشه مثلا. اگر نیای امشب خونه ممکنه از چه چیزهایی محروم بشی، جا بمانی؟ مثلا مسواک تو نیاوردی، اون میگه از خدا من مسواک نمیزن. اینجا بمانی ویروس میآید، مریض میشوی. حرفایی که بعضیا میزنن من نمیدونم از کجا اینو یاد گرفتم. اینجا بمانی فلان اتفاق بد میفته. اینجا بمانی از بابازیاتو میبرن. ببین پسرم، تو در سن 4 سالگی یا 6 سالگی اطمینان داشته باش به اینکه باید بترسی و همیشه مضطرب باشی. به قول اون مادر میگفتن که چون اسباب بازیاشو جمع نمی‌کنه، من بهش میگم هر اسباب بازیو جمع نکنی یه دستی میاد میبره. همیشه بترس. ببین من به تو یاد میدم بترسی. من اولا باید با او استدلالهاش رو مرور کنم، به چه چیزایی دسترسی پیدا میکنه، یه چیزایی محروم میشه، و بعد اگر توانستم با استدلالها او رو قانع میکنم. من برای تو وقت میگذارم، به تو حق میدم سخن بگی راجع به فکرت. تلاشم رو هم برای استدلالهای خودم میکنم. اگر دیدم جایی نمیتوانم این مفهوم رو منتقل کنم، چون دیگه دوتا دختر خاله‌هاش گفتن میمونیم، پدر مادرشون هم رفتن، اینا هم دارن با هم بازی میکنن، اصلا استدلالای من نمیتونه با اینا زورآزمایی کنه، نه دخترم، میدونم که ممکنه ناراحت بشی، اما این یه نکته ایست که ما تو خانوادهمون راجبش قبلا با پدر توافق کردیم. من نمیخوام تو رو ناراحت بکنم، حتی حاضرم برای اینکه تو ناراحت نشی بین راه رفتن، مثلا بین راه سر کوچه‌مون مثلا اون پارکر رو بریم یه چند تا سرسرم سوارشی، ولی این کارو نمیتونم انجام بدم. من پایدارم روی نظرم، ولی سخن تو رو هم میشنوم. این گونه فرزند من بسیار آرامتر به قوانین ما تن میدن، استراب نداری، نگران. من با مادرم حرف میزنم در مواردی غیر از مواردی مثل این موضوع که برای من ویژگی خاصی دارد. من میکوشم گاهی با او همراهی میکنم، میگم خب این دلیلی که آوردی برای اینکه حتما یه دونه جعبه مدار رنگی دیگه لازم داری منو قانع کرد، باشه، با اینکه یه جعبه داشتی ولی یه دونه دیگه برات میگیرم، من با تو همراهی میکنم. یه جاهای خاصی هست که نه، من نمیتونم با تو همراهی کنم، اونجا تو باید تمکین کنی، ولی بعضی جاها میشه. پس من به فرزندم حق سخن گفتن، نظر دادن راجع به مقررات، تعدیل قانون، نترسید اعتبار شما یا پدر از بین نمی رود. اگر قانون رو وضع کرده باشید بعد به نظرتون رسید که نمیسیم که حرف دخترم منطقی تره، باشه، ما 20 دقیقه قرار گذاشته بودیم ولی شما میگی نیم ساعت، باشه، من میپذیرم نیم ساعت، اشکال نداره. 4، بکوشید تا دلیل مقررات را توضیح دهید. داریم عواملی رو میشموریم که برمی‌انگیزد افراد را به اجرای قانون. غیر از اینکه این موضوع او رو مقید به اجرای قانون میکنه، به فرزند من یاد می‌دهد که برای هر کاری لااقل در ارتباط با من پدر یا مادر که اهل دلیل آوردن هستیم باید دلیل ارائه کنه. بچه‌ها می‌آموزند که با خاله دلیل فایده نداره، اونجا باید جیغ بزنی تا به خواستت برسی. یاد می‌گیرند که فلان مادر بزرگ را اگر تهدید کنی به اینکه من الان میرم تو اتاق پذیراییتون هر کاری بخوای برات میکنه، من یاد میگم. با مادرش هم یاد میگم ببین دلیل باید ارائه کنی. پس این فضای گفتگوی منطقی، این گام به گامی که شما با فرزندتون از الان آغاز میکنید و اون مادری که الان نیست از الان آغاز نمیکنه، ثمراتش رو به تدریج و در چنین اتفاقاتی خواهید. پنجمین عامل مؤثر در اجرای قانون، اطلاع رسانی پیش از زمان نیاز به اجرای مقررات است. قانون‌های بدون مقدمه، دستورالعمل‌های بدون ذهنیت احتمال اجرا رو میاره پایین. شما از قبل گفتید، ببینید شما میخواید با دوستانتون یه جایی تشریف ببرید، فرض کنیم در گروه‌های مجازی با مادران دیگر ارتباط‌های سالم و آرامی داریم، نه که خود گروه‌های مجازی عامل دردسر شده باشه، گفتگوهای سالم و آرامی داریم، قبلا هماهنگ کردیم، مدرسه هم در جریان، مشکل حاشیه‌ای خاصی هم نداره، شما می‌خواید با هم یه جایی برید، پیش‌بینی می‌کنید، حتی خود مادرها با هم، البته رازداری مادران در این زمینه‌ها خیلی مهمه ها. حالا تو این بحث‌ها شاید کمتر کسی بره برای دخترش تعریف بکنه، ولی تو بعضی از بحث‌های خاص همه قرار می‌ذاریم میگیم خانم‌ها اگه این موضوع رو کسی بره تو خونه بگه خراب می‌کنه، اینا فردا صبح می‌بینی که بچه‌ها داره همه جلسه دیروز رو برای بچه‌های دیگه تعریف می‌کنه، اینا خراب می‌کنه. شما باید هماهنگ شده، همه رازدار، مثلا پیش‌بینی می‌کنیم مادران همه به بچه‌هامون بگیم اگر در اردو این اتفاق افتاد موضعمون اینه، اگر اونجا موقعیت اینجوری بود اونجا نمیمونیم، میریم اون طرف. وقتی شما اونجا دیدید موقعیت اینه، به دخترتون فقط کافی اشاره کنید ببین ما اونجا اینجا الان شرایط اینجوری میریم. بقیه مادرام همین اشاره رو میکنن خیلی آرام بدون اینکه هیچ بحرانی پیش بیاد. این خودش یه قانون بود که بچه ها اگر شرایط اون پارک، شرایط اون گردش، شرایط اون اردو این گونه بود ما این کارو میکنیم، مدرسه هم همین کارها رو باید انجام بده. اطلاع رسانی پیش از وقوع مطلب. ششمین نکته، یادآوری قوانین در زمانهای لازم. بعضی وقتا اگر شما صبر کنید تا قانونی توسط فرزندتون اجرا بشه به دردسر میفته. شما باید پیش از این که مشکل براش پیش بیاد یادآوری کنید. از طرف دیگه یکی از کارهایی که شما انجام میدین اینه که در مواقعی که مشکل خاصی برای فرزندتون پیش نمیاد، گاهی اجازه بدید عدم توجه او به یک قانون او رو با نتیجه عمل نکردن به اون مواجه کنه. بعضی از چیزها هست مشکل ایجاد نمیکنه. حالا شما یادتونه ها ولی بهش نمیگید، میگید من بهت نگفتم، حواسم هم بود ولی خواستم شما ببینی که اگر این توصیه که من میکنم که همیشه آدم مداداش اینجوری باشه، دم دستش باشه، اگر یه وقت حواست نباشه مثلا چی میشه؟ ممکنه تو توی بازی اسفامیل با دختر داییت جا بمونی. من میتونستم اینو بهت بگم که این مدادت الان نگاه کن نوکش لقه، ولی نگفتم، اتفاقی نیفتاد، تو اسفامیل باخت برای اینکه مدادش وسط کار خراب شد، ولی این حواست باشه برای زمانهایی که ممکنه برات مشکل ساز بشه. هفتم، تا حد امکان از جملات مثبت برای وضع قوانین استفاده کنی. یعنی چی؟ قانون مگه جمله مثبت منفی داره؟ احتمالشو در واقع اگر جملات تهدیدی باشه، ترساننده باشه، توش وحشت باشه، توش اتفاقهای بدی باشه، تا اینکه جملات مثبت باشه، نتایج خوب را بیان بکنه، اینا مؤثر در برانگیختن انگیزه ها برای اجرای قانون است. سرفصل بعدی که مکمل بحث هامون تا اینجا خواهد بود این است که اگر در واقع با این سوال تیترش حالا شما انتخاب کنید، اگر بچه های ما به قانون عمل نکردن، به اون نظم پایبند نبودن، ما این مراحل رو طی کردیم نشد، چه کنیم؟ چه سرفصلی برای این بگذاریم؟ چگونه با بی نظمی ها برخورد کنیم؟ برخورد با بی‌نظمی ها دو دسته عمده داده داره. دیگه خانم ما داریم فرض میگیریم که دیگه خیلی دیگه یه جایی کار سخت بود و بلا دیگه بچه های ما الحمدلله بچه آدمی زدن با کوچکترین اقداماتی انشالله پای بند میشن، ولی این توضیح عرض کردم این مکمل است. یه جایی بی نظمی رخ داد، دو دسته کلی برخورد داریم. پس سرفصلمون چی شد؟ چگونه با بی نظمی فرزندانمون برخورد کنیم؟ دو دسته کلی داره، اقدامات جزئی و اقدامات پایه. اول از اقدامات جزئی شروع میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال میدهیم تعداد مواردی که لازم است ما اقدامات پایه‌ای انجام بدیم بسیار کم باشه، بنابراین اقدامات جزئی حتما مؤثره. اقدامات جزئی: یک، نادیده گرفتن و تغافل. خودش یه اقدامه، میگین چیکار کنم؟ مثال خوبش اینه، تشریف برین دکتر تغذیه، میگین میخوام رژیم بگیرم چی بخورم؟ میگه چی؟ میگه اینقدر که تا حالا میخوردی لااقل نخور فعلا. این خودش یه اقدامه، نخوردن اقدامه، دوباره نپرس چی بخورم. یکی از اقدامات همین است که من اصلا نمیبینم تغافل، یک اقدام جزئیه. فرزند من متوجه میشه من دیدم بی نظمی را، چیزی نکنم. اقدام جزئی دوم، علامت دادن. میگویند گاهی یک نگاه کردن اعجازی دارد که ساعتها سخن گفتن اون اعجاز را ندارد. علامت دادن با چشم به همسرامون علامت میدیم این کار رو نکن، این کار رو بکن. تو مهمانی ها از دور شما یه اونین یه آقایی داره صحبت میکنه، یهو تمام نطقش جمع میشه، با یک علامت این اتفاق افتاد. گاهی برخی از علامت دادنها به جای دوباره مرور کردنها، توصیه کردنها، یادآوری همه قوانین، تابلو نوشته ها، نه، یه اشاره. اقدام بعدی، گوش زد کردن. گوش زد کردن یعنی چی؟ سخنرانی داره توش گوش زد کردن؟ بله؟ اشاره کوتاه با علامت دادن فرق میکنه، ولی اشاره کوتاه در واقع شما با کلام کوتاهی او رو متوجه به عدم رعایت نظم میکنید. مثلا شما کیف دخترتون همیشه زیر پیش باز، همه مراحل قبلی رو هم طی کردیم، الان هر چی هم اشاره بکنی متوجه نمیشه. من کافیه که فقط بگم زیپ کیفتون، هم گوش زد کردن. کار چهار روم، تحسین کردن. شبیه همون تشویق کردن به عنوان عامل بر یه وسیله برخورد با بی‌نظمی. چجوری این آخه بی‌نظمی کرده، من چجوری تحسین میکنم؟ شما بگید. بله خودش میفهمه که الان اون کار انجام نداد. این میشه، حالا جمله بندیشو دقیقا نمیگیم اون، ولی میشه دیگه. چجوری تحصیل میکنه؟ خوب برگردم بگم نگاه کن دوستات همه کیفاشون زیپاش بسته
هست.
چی مثلا؟ فقط زیپ کیفش بازه و الا مانتوش صاف و ترتمیزه. من توجه میکنم به بخشهای مثبته. اقدامات پایه بخش دوم بود. اقدامات پایه چگونه است؟ گاهی اوقات من در واکنش نسبت به برخی از بی‌نظمی ها یا آشفتگی های در کار یا آسیب زنی های ناشی از بی‌نظمی یا خطای در رفتار باید یه کارایی بکنم، یه خود جدی تر، یه خود اساسی تر. مثلا دیگه فقط اشاره نیست. مثلا یک، جبران خسارت. بی‌نظمی که خسارتی به بار آورده نیازمند به جبرانه. ما قانون داشتیم که مثلا در پذیرایی خانه نباید فوتبال بازی کرد. مثلا حالا اگه بعضی ها پذیراییشون کوچکتره عذرخواهی میکنه، اونایی که پذیرایی بزرگتری دارن مثلا یه همچه قانونی وضع کرد. از طرف دیگه اگه یادتون باشه تو دستورالعمل اون بود وسایل شکستنی که متناسب با سن بچه ها نیست و حذف میکنه. ولی حالا به هر حال بچه های بیقانونی کردن یه چیزی رو آسیب زدن و من فکر میکنم اینجا نه جای تغافل است، نه جای تحسین است، نه جای میگم. خب کیا تو این بازی مشارکت داشتن؟ میشینیم با هم دیگه، دعوا نداریم، جنگ قدرت نیست، تحقیر نیست. بچه ها الان تو خونه مامان جون اینا یا تو خونه خاله اینا یکی از این مثلا گلدوناشون افتاده شکسته. به نظر شما با وجود اینکه خاله قبل از رفتن از قبل از اینکه خونه بره بیرون اینو تذکر داده بوده که اینجا بازی نکنیم، شوهر خاله تو فقایم کرده بوده که کسی بر نداره، منم قبل از اینکه برم سر نماز گفته بودم بچه ها همه تو حال بازی بکنین، توی این زمان رفتیم اونجا بازی که این اتفاق افتاده، چی کار کنیم؟ قاعدتا بعد از چند تا جمله اگر اولین جمله شون این نباشه یکشون برمیگرده میگه خب یه دونه شبیش بخریم بذاریم اینجاش. خب اشکال نداره، قیمت میکنیم ببینیم چقدره، باید این قیمتشو تقسیم کنیم. بچه ها کدومتون تقسیم بلدین؟ مثلا تقسیم یکشون یاد گرفته. خب اجازه بدید من زنگ بزنم یکی بپرسم یا نه حدود قیمتش اینقدره، بقیهش هم من کمک میکنم. اگه دیگه خیلی قیمت نجومی بود حتما باید بخشش رو شما کمک کنید، ولی این کار رو بچه ها یاد میدید. تقسیم میکنیم یه بخشش رو هر کدوم باید پرداخت. خب چجوری پرداخت کنیم؟ اگه دختر شما بگه خب ماما شما سهم منو بده، شما میگین خب من که این کارو نکردم که جریمه بشم، شما میخوای سهم تو بدی، چه کنه؟ نمیخوام جزئیات رو مثال بزنم که دقیقاً تا آخر شما چگونه پیش برید، خودتون مدل خودتون رو به هر حال با فرزندتون باید یه جوری پیدا کنید. ولی این کار بسیار آرام ولی با جبران خسارت، ولی با یک آموزش خوب و با یک اقدام پایه برای مقابله با چنین بی‌نظمی ها و بی‌قانونی های حاصل می شود. دو، اجرای محدودیت. دقت کنید که اجرای محدودیت ها همراه با امید به بازگشت به موقعیت قبلی باید باشه. محدودیت باید مثلا اگه شما بگید حالا که اینجوری کردیم دیگه خونه خاله نمیایم، این هم حرف پوچیست که خودتون عمل نمی‌کنید، هم یه محدودیتیست که ناامیدی میاره. حالا اگه شما هم دو هفته روش پافشاری بکنه خب چه چیزیه؟ یه محدودیتی رو باید بفهمید که این محدودیت جای امید داشته باشه توش. این جبران خسارت جای امید داشت. محدودیتی هم که وضع می‌کنید مثلا این مقدار نباید به خاطر این بی‌قانونی یا بی‌نظمی یا اتفاق بدی که افتاده نباید این مقدار از فلان وسیله یا فلان موقعیت یا فلان تفریح استفاده بشه. اگه خاطرتون باشه در بحث قانون و تربیت اینو عنوانشو گذاشته بودیم چی؟ ضمانت اجرا. گفتیم بعضی از قوانین نیازمند ضمانت اجراست، باید بداند که عدم رعایت این قانون منتهی به چه محرومیتی میشه، بداند. ولی محدودیت در حد همون عمل باید باشه. مثلا بعضی از محدودیت ها که متناسب با سن بچه هاست، مثلا این کارو نکن، پس این کارو بکن، اینو شما این مقدار نمیتونی ببینی، اینو نمیتونی این مقدار بازی کنی، این وسیلت مثلا تا وقتی عقرب بزرگه مثلا برسه به 4 بالای کمد میمونه. یه محدودیتی که هم قابل تحمل باشه هم قابل درک باشه، اعصاب بچه رو به هم نریزه. مثلا فرض کنید یکی از اتفاقات بدی که گاهی میفته تو جشن تولد ها، بچه ها گاهی کارایی میکنن که بزرگترها دوست ندارن. مثلا درجا بچه کادر رو گرفتن و باز نکرده، کادر رو ازش میگیرن محرومش میکنن. اینا دیگه کارهای خیلی اکشنه دیگه، ایشالله تو ماها نیست، ولی مثلا خیلی کم درکی میخواد، یعنی آسیب روحی میزنه. حالا بچه یه کاری کرد، باید بدن مراقب باشه تو ایجاد محدودیت ها که شما حالا گاهی ممکنه اسمشو تنبیه هم بگذارید، که جلسه پیش راجع به تقویت مثبت و منفی صحبت کردیم، دیگه خیلی عنوان تنبیه نمیگذاریم، میگیم اجرای محدودیت. از مثال‌های دیگری که برای در واقع اقدامات پایه میتوان انجام داد این است که اینجا عنوانشو این میگذاریم در سومین مدل، اقدامی متناسب با نیازها و شرایط فرزند. ببینید گاهی اوقات یک فرزندی یک موقعیتی نمیشود محرومش کرد، نمیشود در واقع جبران خسارت کرد، ولی شما در اون موقعیت یک روشی را پیش میگیرید بدون اینکه از این روش‌های تخریب روح و روان بچه‌ها استفاده بشه، برای اینکه بچه‌ها متذکر بشند که عدم رعایت این قانون یا عدم اجرای این نظم میتواند چه ثمرات منفی داشته باشه. مثلا شما در مسافرتی، در هتلی، در مسافرخانه‌ای هستید، اونجا ممکنه بعضی این کارا نتونید بکنید، ولی بعضی از این کارا رو میشود کرد. این که در هر موقعیتی چه اقدام مناسبی انجام بشود اگر نیاز مشورت داشته باشه، هم گاهی اوقات آدم باید زمان بگیره. شاید اینو یادآوری کرده باشم قبلا که شما نترسین از این که بگین حالا من راجع به این موضوع باید خود فکر کنم تا یه تصمیم مطلوبی بگیرم، تو همون زمان زنگ بزنید مشورت کنید که اقدام بی خودی انجام ندید. ولی زمان گرفتن چیزی رو از بین نمیبره. من زمان گرفتم دیگه، گفتم تا بعد از اون، حالا الان بازیاتونو بکنید اینا، من تا بعد از اون فکری بکنم ببینم به جهت این عدم رعایت قانونی که انجام شده، مثلا رفتین درخت صابخونه ای که ما اینجا خونه رو ازش اجاره کردیم مثلا در مسافرت شکوندین، ما چیکار کنیم؟ من یه فکری بکنم. اونجا فکر میکنین، طراحی میکنین با جاریتون که همسفرین، مشورت میکنین، یه اقدام مشترک متناسبی برای اینکه بچه‌ها متوجه شن به معنای این جزء محدوده نظم و انضباط دیگه، متوجهشن که امانت را باید حفظ کنن. چه کنن؟ باید مواجهشن با این خطایی که انجام داده. و متناسب با هر موقعیت و هر سنی. مثلا بچه 2 ساله شما، خب شما نمیتونید بشونیدش راجع به خسارت صحبت کنید، ولی اونجا بعضی از محدودیت ها بهتر اثر میکنه. حالا چه محدودیتی رو من بگذارم که بچه الان اذیت نشه ولی ضمناً متوجه بشه؟ دیگه اینا رو باید یه خورده با استفاده از این اصولی که داشتیم بررسی بفرمایید. همون جوری که در جلسات ابتدایی عرض کرده بودم، بنا بود که ما بحث مسئولیت پذیر رو هم اشاره بکنیم، که من توضیحی مبسوط نسبتاً دادم مبنی بر این که نظم آموختن و نظم و انضباط چیزی متفاوت از مسئولیت پذیری است. اکتفا کردیم به همون توضیحات مبنی بر این که مسئولیت دادن کار بسیار مهمی است. مسئولیت پذیر رو حتی اگه در جلسات مدرسه هم برنامه‌ای نتونستن براش بگذارن، حتما راجبش مطالعه بفرمایید. راجب شکل مطلوب مسئولیت دادن به فرزند حتما بررسی بکنید. حتی جالبه بدانید که گفته می شود در آمارها معمولا فرزندان اول مسئولیت پذیرتر از بچه های بعدی هست و این گاهی به نقطه افراط در بچه های اول می انجامه، یعنی اونها رو زیادی مسئولیت پذیر می کنه. یا از چیزهایی که شما باید راجبش حتما مطالعه یا جلسه یا مشورت داشته باشید این است که گاهی همسرانمون خوب مسئولیت ندارن، گاهی یک خانومی مسئولیت بیش از حد در حیطه تربیت فرزندش بر عهده گرفته، شوهر فقط مسئولیت خرید و تأمین مایحتاج زندگی رو بر عهده گرفته، این خوب نیست، این نتایج مطلوبی در امر تربیت نداره، چه کنیم اینها رو؟ اینا همش بحث داره و باید راهکارهای عملیاتیش رو مثل همینها با همدیگه بررسی بکنید، یا خودتون با هم در گروه های مطالعاتیتون یا به هر حال با استفاده از کتاب ها و اساتیدی که احیانا ممکنه مدرسه داشته باشه. از حضور خوب و توجه مطلوبتون تشکر میکنم. انشالله که این بحثمون که یه مقدارم سعی کردیم با حاشیه های لازم باشه مورد استفاده واقع بشه. فراموشتون نشه که همه اینها رو باید عمل کرد، در تجربه باید بررسی بکنیم، اینها در دفتر یادداشت شما چیزی رو تغییر نمیدهند. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار تقدیم به محضر مقدس امام عصر علیه السلام صلواتی رو ختم فرمایید. اللهم صل